الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللهم دائم إلى أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا به بحث نهایی از مقدمه واجب میرسیم که خود نتیجه بحث مقدمه واجبه. ایشون نوشته نتیجه، منظورش اینه که اصل بحث. تا اینجا مقدمات بحث بود، اینجا اصل بحثه. در واقع نتیجه اون نقطه مقدمه قبله که اصل بحث از مقدمه واجب هست. سه فراز داشت در واقع مسئله ثانیه. مسئله ثانیه صفحه 265 که شروع شد، یعنی کلن بحث مقدمه واجب که شروع شد، مسئله دوم از غیر مستقلات عقلیه بود. ایشون کل کتابشو تو سه فراز آورد. فراز اولش تحریر محل نزاع و ثمرش بود، فراز دومش این نقطه مقدمه بود که گذروندیم، الان فراز سوم که در واقع اقوال در مقدمه واجبه. ایشون از اول بحث هم گفت که خیلی خود اصل بحث برای ما مهم نیست چون ثمره نداره. گفت اون نقطه مقدمه‌ای که میخوام بگم مستقلن هر کدوم اهمیتهایی داره، اونا رو بیشتر میگم. رسیدم به اصل بحث که خود بحث مقدمه واجب باشه، دیگه سری ازش میگذرم. اینجا هم داره به عهدش وفا میکنه. اینجا 10 تا قول میاره، خیلی هم نه باز میکنه نه توضیحی میده. اینا حالا ما یه مقدار توضیح میدیم. 10 تا قول میاره، میگه آقا من قول دوم رو قبول دارم که عدم وجود مطلقه، یعنی مقدمه واجب در هیچ وجهیش واجب نیست، یعنی واجب شرعی نیست. بعد دلیلش هم میاره، خیلی خلاصه دلیلش هم میاره، بحث هم به پایان میرسونه. ما حالا سطحش رو توی جلسه بخونیم. تو ذهنمه که یه جلسه هم در واقع جنبندی و تعمیقش رو با حیث مباحث عقل عرض کنم که حالا ببینیم کی فرصت بشه. النتیجه مسئلت و مقدمت الواجب و الاقوال فیها بعد تقدیم تلکت تمهیدات نرجو الى اصل المسئله. این تمهیدات نهگانهی که گذشت، ما به اصل مسئله تازه میرسیم. و هو البحث عن وجود مقدمه الواجب الذي قلنا انه اخر ما يشغل بال الاصولي. همون اولاش گفت چون مقدمه واجب ثمره نداره، خیلی هم بهش نمیپردازن اصولی اون، پس چی شده که انقدر طولانی شده بحث مقدمه واجب؟ مقدماتی داره که اون مقدمات خودش مستقلا ثمراتی داره، اصولی اون رو مقدمات خیلی تمرکز کرده. یعنی خود بحث مقدمه واجب اونقدر در واقع مهم نیست. اونجا هم همین تعبیر رو داشت که آخرین چیزیه که ذهن اصولیون رو مشغول میکنه. وقد عرفت فی مدخل المسئله موضع البحث فیها. میگه همون صفحات اول تو تحریر محل نزاع گفتیم، حالا یه بار دیگه هم تکرار میکنه بیان تحریر محل نزاع. و هو کما قلنا، همونطوری که همون اول هم گفتیم، الملازمت بین الحکم العقل و حکم الشرع. ببینید همین بحث رو ایشون همون اولای مقدمه واجب که وارد شدم داشتش، صفحه همون صفحه اول 265 که وارد شد، اونجا هم همچین تعبیری داشت که آقا بحث اینجا ملازمه بین حکم عقل و شرع. ما اونجا هم اشکال کردیم که آقا اینجا ملازمه حکم عقل و شرع نیستش. اینجا هم دوباره میگه ملازمه بین حکم عقل و شرع، یعنی یه چیزیه که تو ذهن مرحوم مظفر در واقع انگار تثبیت شده. ببینید بحث مقدمه واجب، حالا اینو توی جنبندی تو ذهنمه که یه مطالبی عرض کنم ولی حالا اجمالا اینجا هم اشاره کنم، این که به هر حال جزء مستقلات یا جزء غیر مستقلاته؟ جزء کدومه؟ جزء غیر مستقلات میگه مرحوم مظفر دیگه. جزء غیر اگه جزء بگیم غیر مستقلات، تقریرش دقیقا همون تقریریه که همه هم میگن و درسته. تقریر اینه آیا عقل درک میکنه که اگر چیزی وجوب داشت شرعاً مقدمش هم وجوب دارد شرعاً؟ یعنی عقل درک کنه ملازمه بین دوتا حکم شرع را، نه اینکه ملازمه بین حکم عقل و شرع را. ملازمه بین حکم عقل و شرع تو مستقلات بود. اینجا غیر مستقلاتیم. شما چرا این بر میگه میگه ملازمه بین حکم عقل و شرع؟ مگر یکی اینجوری بگه، بگه نه اصلا مرحوم مظفر قائل این یه مصداق از قاعده ملازمه حکم عقل و شرع. قاعده ملازمه حکم عقل و شرع چی بود که معروف به قاعده ملازمه؟ قاعده ملازمه همون قاعده اصلی در باب مستقلات بود که گذشت و خوندیم و توضیحاتش هم دادیم. ملازمه حکم عقل و شرع این بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگه کسی بخواد بگه بحث مقدمه واجب مصداقی از اونه، یعنی اینجوری میشه، میشه آقا چون عقل اینجا میگه مقدمه واجب واجبه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع میگه واجبه پس مقدمه واجب واجبه. اگه بنابراین که اینجوری بگه ها، اصلا این بیان درست نیست تا کسی هم بگه اشکال بهش میکنیم، ولی کسی بخواد اینجوری بگه بله ایشون عملا بحث مقدمه واجب و یه مصداق، کسی که اینجوری بگه یه مصداق از مستقلاتش کرده، اول باید با اون بحث کنیم حرف درسته یا نه. ولی شما این مرحوم مظفر که اینو رسما آوردی زیر غیر مستقلات، دیگه اینجوری نباید بگی که این مصداق قاعده ملازمه نیستش که. البته مرحوم مظفر یه سری تو ذهنش هست، حالا ببینیم میشه قسمت میشه اینا رو عرض کنیم یا نه. ولی به هر حال بیان ایشون اینجا اینجوریه فعلا که ملازمه بین حکم عقل و شرع. بعد توضیح هم میگه، میگه از قلنا ان العقل يحكم بوجوب مقدمه الواجب، یعنی این توضیح همین ملازمه است. میگه آقا عقل حکم کنه به وجوب مقدمه واجب، درسته؟ این که واضحه که عقل میگه مقدمه واجب واجب است. یعنی چی؟ ای انهو یدرک لزومه. این انهو ضمیرش به کی برمیگرده؟ انهو ضمیرش به کی برمیگرده؟ عقل دیگه. عقل درک میکند لزومش را. لزوم چی را؟ لزوم مقدمه را. چرا پا این تفسیره به چه درد خورد؟ این تفسیره را آورد چون مرحوم مظفر اصرار داره عقل حکم به اون معنا که نداره، عقل فقط درک داره. یادتونه قبلا اینا گذشت، میگه ان العقل یحکم و ای انهو یدرک، یعنی حکم رو داره تفسیر میکنه به درک، که اینا حالا بحثاش بود که نسبت درک و حکم چیه. بعد میگه ولکن و قلب است فی انهو هل یحکم ایزن، یعنی آیا عقل و قلب است، انهو دوباره ضمیر به کی برمیگرده؟ عقل. آیا یحکم ایزن، آیا دوباره عقل درک میکنه به اینکه مقدمه واجب است همچنین اندمن امر به ما یتوقف علیها، یعنی اند شاره این من امر به ما یتوقف علیها، یعنی همون شاره دیگه. مرحوم مظفر داره اینجوری تقریر میکنه، ببین میگه آقا به یه معنا این غلط نیست، میگم ولی ایشون داره میگه ملازمه بین، چرا میگه ملازمه بین حکم عقل و شرع، دارم همینو میگم، ایشون میگه ملازمه بین حکم عقل و شرع، بعد تفسیر که میکنه میره به سمت خلاصه، نمیخوام درگیر عبارت بشید، خلاصه مرحوم مظفر اینو مصداق مستقلات میدونه یا مصداق غیر مستقلات؟ مطمئنا مرحوم مظفر مصداق غیر مستقلات میدونه. میگم قبلا هم خودش داد، نه اینکه اینجا باشه، قبلا هم صفحه اول هم تصریح کرد، فقط چرا ایشون داره میگه ملازمه بین حکم عقل و شرع؟ اینجا در واقع ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، حکم عقل به ملازمه شرع با شرعه، نه ملازمه عقل با شرع، که حکم عقل به ملازمه شرع با شرعه، یعنی شارعی که گفته یه چیزی واجب است، آیا همون شارع هم گفته که مقدمش واجبه یا نه، آیا عقل رو درک میکنه یا نه، این ملازمه عقل و شرع نیست که ایشون میگه. یه چیزی تو ذهن ایشونه اون باعث بوده، اونو بگم اینجا بی خود پیچیده میشه، هیچ لزومی نداره. میگه لقد تکثرت الاقوال جدا فی هذه المساله علی مرور الزمان، میاد که رسیده یه قول اینجا داره، نذکر همه و نذکر ما و الحق منها و هیا، اینجا ده تا میخواد بگه. بله فرمایش داشت. بعد میگم سعی کرده اینا رو درست کننده یا بکنن شرع و شرع، درسته؟ حالا باش میگم میخوام باش، اگه شرع و شرع نمیشه مشکلی نیست، میگم یعنی الان هیچ معرفتی به شما اضافه نمیشه این بحثا، میدونم اینا رو گفتم، ولی یه چیزی تو ذهن مرحوم مظفره که این اشتباه، حالا میخوام بگم اون چی تو ذهن مرحوم مظفره و چی شد اینجا اشتباه نوشته، شما یکی فقط ذهنتون به هم میزنه و یعنی هیچ چیزی بهتون اضافه نمیشه. یه حرفی هست قاعده، ببینید خلاصش اینه، تقریر درسته اینجا که غیر مستقلات اینه که عقل حکم میکند به شرع و شرع. حالا کی گفته این حرف عقل درسته؟ فرض کن عقل حکم کند به این، فرض کن یعنی عقل حکم کند که شارعی که ذل مقدمه را واجب کرده همون شارع مقدمه را هم واجب کرده، فرض کن این حکم رو بکنه. حالا کی گفته حکم این حکم عقل به چه دردی میخوره؟ این حکم عقل اینجا میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یعنی خود شرع هم میاد میگه آقا ملازمه شرع و شرع وجود داره. این قاعده ملازمه باید اینجا بیاده کنه، نه تو اصل بحث. اصل بحث ما ملازمه شرع و شرعه، محل بحث ما ملازمه شرع و شرعه، این غیر مستقلاته. همون مرتبط با حجیت عقل میشه. یعنی نکته اینه ملازم بحث ملازمه با حجیت عقل که بعدم میاد چه نسبتی داره که ما اینا رو قبلا گفتیم دیگه. حالا میگم این تو ذهنشونه، هیچ چیزی رو تغییر ندادیم، فقط خلاصه 10 تا قول اینجا میشموره. قول 1 قول به وجوب ها مطلقا، قول 2 هم قول به عدم وجوب ها مطلقا. این دو تا قول خب خیلی جدیه دیگه. این قول به وجوب مطلقا غالبا مشهور قدما اینجوری میگن، بیشتر قدما، حتی تو معاصرین هم من دیدم آقای مکارم هم اینجوری میگه. اینو با تعجب کردم، جالب بود برام، چون اینو تو پاورقی تو نیاورده، مثلا پاورقی آورده که فرض کنید که مثلا صاحب کفایه اینو گفته درست میگه، مثلا محقق عراقی هم اینو میگه. بعضی هم به شیخ انصاری این وجوب مطلقا رو نسبت دادن، چون شیخ انصاری مشکل اینه که خودش قلمش اینجا وجود نداره، تقریر درساش وجود داره که آقای کلانتری تقریر کرده به اسم مطاره، اینجا رو یکم خوب تقریر نکرده، یعنی بالا پایین داره. بعضی ها احتمال میدن که خوب خود که مقرر حرف شیخ رو نفهمیده، به خاطر همین شیخ یکم معلوم نیست دقیقا اینجا چی داره میگه. ولی خب بعضی ها میگن که شیخ اینجا هم قائل به وجود مطلقه. تو معاصرینم میگم آقای مکارم رو من دیدم. قول دو که عدم وجوب مطلقه و الحق و وصیتی دلیل، و همون نظر مرحوم مظفره، خود ایشون میگه، میگه که این قول اصفهانیه، بعد مثلا آقای خوییه، شما بنویسید قول امام هم هست، قول آقای بروجردی هم هست، قول آقای سبحانی هم هست، این عدم وجوب مطلقه. یعنی یه جوری این عدم وجوب همچین الان مشهورتره در مجموع خواهی حساب کنی، قبلا وجوب مشهور بود یه جوری تقریبا، حالا خیلی هم نه. البته میگم تو قدما مثلا اگه اشتباه نکنم مثل قوانینم عدم وجوبیه، قوانینم عدم وجوبیه هستن، یعنی انقدر که غلیظ نیست، ولی به طور کلی قبلا وجوب مطلقا بود، الان عدم وجوب مطلقاه. شهید صدرم اگه اشتباه نکنم، حالا اینا رو تو جنبندی تو ذهنم بود بگم، اونو خیلی دوباره نگاه نکردم. شهید صدرم به خاطر یه مبنایی که داره که البته تو جنبندی اونو توضیح بدم، اگه اشتباه نکنم ایشون هم وجوب مطلقاه، ولی اون یه چیز مبنای خاصی داره که میگه وجوب برمیگرده به اینکه هویت حکم چیست. هویت حکم حتما باید اون اراده و امره باشه، یا شوقه رو میگیم حکم. شوق که اینجا هست، بعد که هست که یعنی خب واجب بدیم حکم وجوب به کدوم داریم میگیم. حالا این دوتا قول اصلیه، بعد وارد یه سری اقوال تفصیلات میشه که واقعا مهم نیست، بعضیاش هم مثلا درست نیست. مثلا 3 و 4 شبیه همه، مثلا نها کنید یه سری اصطلاحات داره، من مجبورم همون لابلای این اصطلاحات هم توضیح بدم. راستش بعضی خیلی علاقه به این اصطلاحات دارن، اصلا هیچ لزومی نداره اینجاها اینقدر اینا رو آدم معطل بشه، ولی حالا من عرض میکنم اجمالا. قول 3 تفصیله، همشون دیگه اینجا بعد تفصیله. حالا 3 تفصیل بین چی و چیه؟ بین سبب و غیر سببه، که مقدمه اگه از سنخ سبب باشه واجب نیست، یعنی مقدمه واجب واجب نیست. و بین غیرهی، غیر سبب، که مقدمه واجب واجبه. حالا سبب با غیر سبب چه فرقی داره؟ اینجا میان یه تقسیم میکنن، میگن آقا مقدمه به یه اعتباری که ایشون نیورده، به نظر من کار خوبی کرد نیورده، ولی خیلی علاقه دارن اینو بیارن که مقدمه به یه اعتباری تقسیم میشه به سبب و شرط و عدم مانع و موعد. اینا سنخ‌های مقدمه هاست. بعضی مقدمه ها سنخش از سنخ سببه، بعضی‌ها شرطه، بعضی‌ها عدم مانع، بعضی‌ها موعده. بعد شروع کردم فرق اینا رو گفتن، یه مقدارم تو تقریر فرق اینا اختلافات وجود داره، ولی روح مسئله اینه آقا اون مقدمه‌ای که به از سنخ سببه در واقع یعنی اون مقدمه خودش تو مصلحت و مفسده ذی المقدمه اثر داره، به همچین مقدمه ای میگن سبب، در واقع بهش مقتضی هم میگن. ولی شرط چی؟ شرط اثر در تحقق ذل مقدمه داره، نه در خود مصلحت و مفسده ذل مقدمه. حالا مثال اینا چیه؟ اینجا اختلافات وجود داره، تو هم تو تعریفش اختلاف کردن هم تو مثالاش. ایشون هم هیچی نپرداختم عام خیلی نمیپردازیم، ولی اجمالا بدونید این خودش بر مبنای یه تقسیم بندی تو مقدمه است. خلاصه بعضی ها گفتن اگه از صرف سبب باشه مقدمه واجب، واجب نیست، اگه از غیرش باشه واجبه، که خیلی قائلش هم معلوم نیست کیه. حالا جالب شماره چهاره، شماره چهار برعکس اینه، گفتن نه اگه سبب باشه، یعنی دوباره تفصیل بین سبب و غیرشه، ولیکن بالعکس، یعنی ایجب از سبب، یعنی اگه از صنف سبب باشه مقدمه واجب، واجبه دون غیره، یعنی از صنف غیر سبب باشه واجب نیست. میبینید که یه کیلوی دیگه یکی این برمیگه یکی اون برمیگه. البته این شماره چهاره رو نسبت میدن به سید مرتضی. مثلا فرض کنید آدرسم داده پایینی، از این دو جلدی ها جلد یک صفحه 83 شما بنویسید نهایه علامه هلی هم این قولو به سید مرتضی نسبت داده. نهایه علامه هلی به اون چاپای که تو سیدیتون نیست من دارم، جلد دو صفحه 192، چاپ آلوالبیتی که خب چاپ خیلی خوبیه ولی کامل نشده، تو سیدی هم نیومده. ولی خب بعضیا تو نسبت دادن این قول به سید مرتضی اشکال دارن. فرض کنید مثلا نائینی موافق نیست. حالا این که سید مرتضی چی گفته اینا خیلی دیگه الان برام مهم نیست، ولی اجمالا بدونید قول 4 رو بعضی‌ها به سید مرتضی نسبت دادن، بعضی‌ها هم قبول ندارن این نسبت رو. یعنی مشکل اینه که خود کتابشو که می‌خونید می‌بینید اولش یه جوری شبیه این میگه، بعد ادامه‌اش یه جور دیگه میگه. قول 5 تفصیل بین چیه؟ قول 5 قول نائینیه. قول نائینی رو ما لابلای بحثا مفصل بحث کردیم، یادتونه کجا؟ قول نائینی رو سلام علیکم صفحه 278 ذیل مقدمه 6، ذیل مقدمه 6 یادتونه قول نائینی چی بود؟ اونجا یه فرقی بین شرط عقلی و شرط شرعی گذاشتیم. نائینی میگفت آقا بحث تو شرط شرعی نمیاد، بعد مرحوم مظفر و اسمانی گفتن نه میاد. این همونه دقیقا که اینجوری اینجا نوشته که تفصیل بین شرط شرعی فلایجه، یعنی اصلا داخل محل بحث نیست. به چه اعتبار؟ به اعتبار انهو واجب بالوجوب نفسی نظیر و جزء الواجب. اینا بحث مهمیه این قول پنجا، ولی چون قبلا گذروندیم گفتم تو مقدمه ششم دیگه اینو تکرارش نمی‌کنیم دیگه. نائینی حرفش این بود آقا شرط شرعی کل جزءه، اگه یادتون باشه ما یه جزء داشتیم یه شرط، نائینی میواد میگفت بعضی از شرط‌ها کل جزءه، شرط‌های شرعی کل جزءه. در نتیجه چطور مثلا نماز واجبه، جزء نمازم که رکوع واجبه، این کل جزء هم مثل همون واجبه، اصلا واجب نفسیه. یعنی خدا که گفته نماز واجبه ذل مقدمه است، جزءش که رکوع هم هست خب ذل مقدمه است. بعضی شرط هم کل جزءه، یعنی اونا هم به وجوب نفسی ذل مقدمه واجبه. دیگه اصلا معنی نداره بگیم حالا به وجوب غیری مقدمه، یعنی دیگه انقدر شأن اینا رو برد بالا که واجبه به وجوب نفسی اصل، نه به وجوب غیری مقدمه. پس این که میگه فلایجب، نه که مقدمه واجب واجب نیست، یعنی اینا اصلا از سنخ مقدمه نیست، از سنخ ذل مقدمه است. واضحه؟ این یکم فرق داره با بقیه. میگه تفصیل بین شرط شرعی فلایجب بالوجوب الغیری به اعتبار، این همین تفسیره، تفسیر مهمی هم هست، به اعتبار چی؟ به اعتبار انهو. انهو به چی برمیگرده؟ به همون شرط شرعی که انهو واجبون بالوجوب نفسی. شما بنویسید واجبون بالوجوب نفسی خود ذل مقدمه نظیر و جزء الواجب. یعنی چی؟ یعنی کل جزء است و حکم جزء را دارد نه شرط. پس این فلایجب یعنی که نه اینکه مقدمه واجب واجب نیست، یعنی اینقدر شأنش بالاست که وجوب بالاتری داره، شأنش بالاتر از وجوب غیریه، شأنش در حد خود ذل مقدمه است. اینجوریه دیگه، الان بس رو که خونیم دیگه. فیجه بالوجوب میگه و بین غیرهی، یعنی بین غیرهی میشه همون چی؟ میشه شرط عقلی. شرط عقلی واجب به وجوب غیریه. و هو قوله که معروف عن شیخ المحقق نائینی. حالا این قول 5 به نظرتون یه قول جداییه؟ قول جداییه یا یا عملا این هم قول یکه. آها احسن، این دقیقا قول یکه، یعنی وجوب مطلقه. فقط ناینی میگه بابا شرط شرعی اصلا داخل بحث نیست که تو داخل وجوب مطلقه باشه، اصطلاحا تخصصا اینو خارج از بحث میدونه. در نتیجه این همون قول یکه، اینم مهمه که اونو تخصصا خارج میدونه، خارج از محل بحث میدونه. پس ناینی عملا همان قول یکه که چیزه رو داره، که همون حالا جلوترم دوباره صحبت میکنم. میخوام بگم پس خلاصه تو متأخرین قشنگ دو جریانه، یه جریانه مثل آخونده، مثل ناینیه، مثل آغازیاه، حتی این جلوتر مثل آقای مکارمه، یه جریان هم مثل اصفهانی و آقای خویی و مظفر و آقای بروجردی و امام و آقای صبحانی و ایناست. گرچه میگم عادت دارن امروزه میگن آقا متأخرین میگن عدم وجود مطلقا، ولی این درست نیست. متأخرین دو دسته هم بشن. خب این هم که خوندیم قول شیش، قول شیش، قول شیش هم یه قول خیلی ای خودی، این هم نمیخواست بیاره ایشون. تفصیل بین قول بعضی از عامه است، تفصیل بین شرط شرعی و غیره، لکن بالعکس، یعنی دقیقا برعکس همینی که ناینی گفته، یعنی یجب شرط شرعی به وجود مقدمی دون غیره، یعنی شرط عقلی مثلا واجب نیست. حالا دلیل اینا چیه و اینا یه هیچی بلش مندازه. هفت یه تفصیل معروفیه، تفصیل اصطلاحا صاف اصوله، یه تفصیلیه که حالا کلی هم بحث شده اصلا این تفصیل درسته درست نیست، بر مبنای خود حرف صاف اصولی اتونه مقد چیزو واجبو میکرد واجب معلق اینا، خلاصه بحث زیاد شده این اصلا معنی داره معنی نداره. صاف اصول کلا تو بحث مقدمه واجب حرفای یکم عجیب زیاد زده، عجیب که میگم شاید من نپسندم و خیلی‌ها بپسندن، ولی خب به هر حال یه حرفی نقل میکنم از برادرش که آقا کتابی که شما نوشتی فصول اینا فضوله، یعنی خیلی چیز نیست. خودم خیلی کتاب فصول اونقدر نمیپسندم، ولی خب به هر حالشون خیلی زحمتم کشید، به هر حال کتابش اونقدر مهم بوده که توی برهه کتاب درسی بوده، شیخ انصاری دیدتش، اون کتابو درس گرفته درس داده اینا، به هر حال از اهمیت فصول کم نمیکنه، ولی خب یه سلیقه، نوع سلیقه ای تو اون کتاب وجود داره، یه مقدار دقت‌های مثلا از ارتکاز متشرع زیاد خارج میشه به نظرم. خلاصه ایشون گفته تفصیل بین مقدمه موصله و غیر موصله. حالا شما خدای مقدمه موصله غیر موصله چی بود؟ حالا بعد براتون توضیح بدم. اینا نداشتیم اینا رو دیگه، اینا همه بحثاییه که همه تو خود اصل بحث میرم. من مضافات دیده اینا خیلی مهم نیست، همین به بهانه این اقوال این الفاظ آورده به گوش شما بخوره. راستش مهمم نیست اونقدر. مقدمه موصله غیر موصله میدونید چیه؟ میگه آقا بعداً این مقدمه موصله، یعنی مقدمه این که در نهایت اون ذل مقدمش تحقق پیدا میکنه، مقدمه غیر موصله یعنی اون مقدمه که در نهایت ذل مقدمش تحقق پیدا نمیکنه. فرض کن شما مثلا وضو بگیری به هر دلیلی نتونی نماز بخونی، اون مقدمه غیر موصله میشه. حالا مقدمه تقصیر مقدمه نبودا، ولی مقدمه ای که به هر دلیلی اون ذل مقدمش انجام نمیشه. یا مقدمه موصله یعنی چی؟ مقدمه ای که به هر دلیل، یعنی میخوام بگم بعدش میفهمی یه مقدمه موصله است یا نه، بعدش میبینی آقا برا قسمتت بود خدا خواستی بود زن مقدمه انجام بشه یا نه. اگه شد به همه مقدماتش میگن موصله، اگه نشد به همه مقدماتش میگن غیر موصله. ایشون چی فرموده؟ ایشون فرموده تفسیر بین مقدمه موصله، بعد من مظفری موصله رو همینجا تو این دل اینجا تفسیر کرده، علتی ای علتی یترتب علیها الواجب و نفسی. شما بنویسید این خیلی مرو مظفری جای عبارتش خلاصه مشکل داره. علتی یترتب بنویسید، یترتب یعنی در تحقق خارجی، یعنی مترتب بشه، یعنی در خارج محقق بشه اون واجب نفسیه، به مقدماتش میگن موصله. فتجه، فتجه یعنی چی؟ یعنی اگر مقدمه موصله است مقدمه واجب واجبه، و بین مقدمه غیر موصله فلا تجه. خب میگه و هو مذهب المعروف لصاحب الفصول. خب الان چه جوری شد؟ الان من میخوام این مقدمه رو انجام بدم، الان این واجبه یا نه؟ صاحب فصول میگه اگه بعدن خلاصه قسمتت شد اونو انجام دادی، این معلوم کش میشه که این واجب بوده، اگه نشد اینم واجب نبوده. دلیلی برای خودش داره ها، بیانی داره ها، ولی خب حالا دیگه بگذاریم ازش. میگم اینجا بحث زیاد شده که این چی میخواسته بگه، منظورش چیه، بعد آیا اصلا درسته، معقوله، معقول نیست دیگه. 8 و 9 هم تقریبا توی فضا، 8 قول منسوب به شیخ انصاری، 9 قول منسوب به صاحب معالمه، 8 و 9 تقریبا توی فضای همینو گفتم. این تو قول یک گفتم که مشکل نظر شیخ اینه که تو مطارح اومده، مطارح تقریرشه، مقرر اینجا رو یکم همچین بالا پایین نوشته، خود مقرر رسما این قول 8 رو به شیخ انصاری نسبت داده، ولی از بعضی کلمات همونجا به دست میاد که همون قول یک رو میخواسته بگه. یعنی مشکل از تقریره، مشکل از خود کتاب مطارح. به هر حال قولی که خود مقرر رسما به ایشون نسبت داده همین قول 8 است که چیه؟ تفصیل بین ما قصده به توسل بنن مقدمات فیقا علا صفت الوجود و بین ما لم یقصد بهی ذالک فلا یقع واجبن. میگه آقا بین ما قصده، این قصدهش مهمه، یعنی تو نیت بکنی. تفصیل بین ما قصده بهی، به به چی برمیگرده؟ چی؟ مقدمه. خب به ها بود بهتر بود دیگه، درسته؟ حالا اینجا منظورش همون مقدم است، حالا یا به هر طوری که میخواین درستش میدونید که مذکر مؤنث و میشه هر بلایی سرش آورد درسته، ولی خب به ها باید باشه بهتر. تفصیل بین ما قصه در به توسل، یعنی بهی رو میتونید به اون ما بزنید، ولی مصداق ما آخرش کیه؟ مقدم است. بین ما قصه در به توسل من المقدمات، این من بیان اون ماه، درسته؟ یعنی خلاصه مقدماتی که نیت کنیم با اونایی که میخوایم یه کاری انجام بدیم. یعنی خلاصه تو اگه وضو میگیری به این نیت که میخوای نماز بخونی میشه مقدمه واجب مثلا، ولی اگه نیت نکنی که اون کار میخوای انجام بدی واجب نمیشه. اینجوری یعنی بحث رو میبره رو نیت. میگم اینجا بحث شده که اصلا این تفصیل ها درست درست نیست، اینا دیگه حالا فلش کنید فلش کنید. یعنی من مظفرم از یه جهت خدا رو شکر اینا رو خیلی دیگه باز نکرد. و بین ما لم یبصد بهی، بین اون مام یعنی اون مقدماتی که قصد نشده، مقدماتی که قصد نشده به اون مقدمات ذالک. ذالک یعنی چی؟ ذالک یعنی چی؟ ذالک یعنی توسل به ذل مقدمه، توسل به ذل مقدمه قصد نشده، یعنی خلاصه با نیت انجام ذل مقدمه انجام نشده پس واجب هم نیست. خب قول منسوب به شیخ انصاری تو پاورقیتون هم خیلی خوب آورده، میگه محقق ناینی آدرس هم داده تو فواید، خود ناینی تو فواید گفته که آقا این چیزی که از شیخ در واقع گفته میشه فی المقام مضطرب من حیث مبنا، مضطرب یعنی و من حیث ما مثلا فر علیه یا فر علیه، بستگی داره که به اون مقرر بزنیم یا نه. و ظنی این نظر ناینیه که ان المقرر لم یصل الی مراد شیخ. این خیلی مهمه، ناینی میگه به نظرم مقرر به مراد شیخ نرسیده، یکم عباراتش مضطرب. خلاصه از تفصیل المنسوب الی صاحب المعالم، 9 تفصیل منسوب به صاحب معالم که البته صاحب معالم الذی اشاره الیه، که به این قول ذیل بحث مسئله زد اشاره کرده. چرا؟ چون مسئله زد یه ثمره ای داره مرتبط با مقدمه واجب میشه، اونجا ایشون آورده. و هو اشتراط وجوب المقدمه به ارادت زیها، این که اصلا وجوب مقدمه مشروط به اراده، وجوب یعنی در واقع به اراده یعنی همون قصد و نیت، اراده یعنی همون قصد و نیت. ببین 8 و 9 یه چیز عملا، فرق 8 و 9 رو بنویسید که آقا 8 و 9 جفتش میگه آقا قصد و نیت، قصد و نیت رسیدن به ذل مقدمه مهمه، اما قول 8 قصد و نیت رسیدن به ذل مقدمه رو شرط واجب میدونه، قول 9 قصد و نیت رسیدن به ذل مقدمه رو شرط وجوب میدونه. خلاصه 8 شرط واجب میدونه، 9 شرط وجوب میدونه. فلا تکنه مقدم واجب علی تقدیر عدم اراده. ده هم که اگه نمی آورد خیلی بهتر بود، اصلا اینم قول جدایی نیست. تفصیل بین مقدمه داخلیه، اصلا مقدمه داخلیه رو قبلا داشتیم دیگه، اصلا مقدمه داخلیه یعنی جزء واجب. خلاصه تفصیل بین جزء واجب که تو جزء فلا تجب، فلا تجب هم یعنی اصلا تخصصا خارجه ها، یعنی اینا رو دیگه، چون جزء که اصلا خودش واجب به وجوب نفسیه، واضح دیگه ها، واجب به وجوب نفسی ذل مقدم است. و بین مقدمه خارجی فتجب، این ده اصلا یه قول جدایی نیست، همه قبول داشتن که مقدمه عکسی، یعنی دیگه تقریبا همه قبول داشتن، حالا نگیم اجماع، اکثر اصولیون قدیم و جدید قبول داشتن که مقدمه داخلی اصلا داخل بحث نیست، یعنی قول ده قول جدایی نیست، عملا همون قول یکه. مثلا قول ده اصلا قولی نیست اینجا، قائل خاصی هم نداره، همه اینو قبول دارن که مقدمه داخلی اصلا اینو گذشت. دقیقا همون بحثایی که تو صفحه چند میشه، صفحه 276 ذیل مقدمه پنجم، هم اینا رو توضیح دادیم دیگه. هیچ، حالا اینجا ایشون اقوال اوورد میگه و هناک تفصیلات اخرى عند المتقدمین لا حاجت الى ذکرها. یه تفصیل دیگه هم هست که خداشو بگیم حالا نمیگیم. حالا خلاصه بریم سر نظر خودمون. وقد قلنا ان الحق في المساله كما عليه جماعه من المحققين المتاخرين القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا و الدليل. چون یه صفحه هم دلیلشو میگه. فقط یه پاورقی مهم خودم هارون مظفر اینجا نوشته. میبینید پاورقیش میگه اولین کسی که اول من تنبه الى ذلک و اقام علیه البرهان بالاسلوب الذی ذکرناه فیما اعلم استادنا المحقق الاصفهانی. خب ببینید اول من تنبهش خیلی درست نیست. این قول برار از قدیم هم بوده دیگه. باید همون یه تنبه الى ذلک رو باید خط بزنید. اولین کسی که اقام علیه القرآن به اسلوب الذی ذکرنا بله اصفهانیه، ولی نه اینکه اولین نفری که کلن این قولو داره که اصفهانی که نیستش، که قبلش این هم خب آخون داره کی داره، منظورشون همینه ها. خلاصه داره یه سیر تاریخی میگه، میگه که محقق اصفهانی فقط از زده هذا القول، میگه این قولو تقویت کرد کی؟ سید جلیل محقق خویی. این نشون میده که نکات تاریخی جالبی داره این پاورقی. میگه محقق خویی و کذالک ذهب الی هذا القول، این قول کی داره و اوضحه و واضح‌تر بیانش کرد سیدنا المحقق الحکیم دام ذلو فی حاشیتی علی الکفایه. حاشیه کفایه ایشون به اسم حقایق الاصول چاپ شده. حقایق الاصول حاشیه کفایه ایشونه. به هر حال یه حاشیه خیلی روون و جمع جوریه. آیا حکیم میدونید که به هر حال جنبه فقهی مشهوری داشت توی نجف و مرجع بود. آیا خوی رئیس حوزه بود ولی آیا حکیم مرجع عام بود. آیا حکیم سنش هم بالاتر است در واقع آیا خوی و امام بود. آیا حکیم سال 1349 به رحمت خدا رفت. بعد از اون دیگه امام و آیه خویی دیگه مرجعیت عام پیدا کردن. امام هم اون موقع نجف بود دیگه، تبعید شده بود نجف. اینطور شهید صدر از مرجعیت آیه خویی اولش خیلی حمایت کرد، بعد چند سال به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی خودش گفت مثلا چیز نبود اینا. حالا به هر حال اون یه ماجراهایی اونجا داره. آیه حکیم همون کسیه که مستمسک عربه رو نوشته. مستمسک عربه در واقع یکی از کتاب‌های فقهی قوی معاصره، جز قوی‌ترین کتاب‌های معاصر فقهیه که بر اساس عربه اومده تفصیل داده مباحث. مستمسک عربه کتاب مهمیه، فقها با این کتاب توجه دارن، ولی به هر حال زائقه نجفیه. اون کتاب زائقه نجفیه. اینجا چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه دقت بکنید مرحوم مظفر تو مباحث عقل خیلی متاثر از استادشه. تا حالا شنیدید میگه مرحوم مظفر خیلی متاثر از اصفهانیه؟ من چند بار خدمتتون عرض کردم مرحوم مظفر تو خیلی از بیشتر از اینکه متاثر از اصفهانی باشه متاثر از ناینیه. چند بارم بهتون نشون دادم. ولی به طور اخص تو مباحث عقل بله خیلی متاثر از اصفهانیه. یعنی میشه تفصیل داد مرحوم مظفر به طور کلی تو مباحث عقل متاثر از اصفهانیه. اصفهانی رو اعلم میدونه به یه معنا. اینجا که بس اعلمیت نیست، ولی احساس می‌کنه مرحوم اصفهانی تو عقل و کار کرده تو فلسفه اینا. چون ولی تو بقیه مباحث مثل مباحث الفاظ یا مباحث حجج مرحوم مظفر بیشتر به سمت ناینی گرایش داره. به هر حال این یه مطلب. مطلب دومی که مرحوم مظفر با اینکه آیه خویی کوچیک‌تر از ایشون بود از جهت سن و سال تقریبا، البته حالا نه خیلی زیاد، ولی همون موقع به حرفای محقق خویی توجه داشته. میگه چند بار تا حالا آورده بودش. کجا دیگه بودش؟ صفحه 272 بود که پاورقی ازای در واقع خویی آوردش. اینجا هم صفحه 299 که داره به ایشون آدرس میده. این که آقای خویی هم میدیده. حالا اینکه چه کتابی از آقای خویی رو میدونه، نکتهش همینه که آقای خویی مقرر در واقع کیه؟ مقرر ناینیه. تو پاورقی تو اجود نظرات خودش آورده، بیشتر ایشون ناظر بمونه. نکته مهم چیه؟ خود مرحوم مظفر میگه سیدنا المحقق حکیم دام ذلو، درسته؟ یعنی این پاورقی رو خودش نوشته. سید جلیل محقق خویی بعدش نوشته؟ شما تو کتابتون چی نوشته سید جلیل محقق خویی؟ نه اونجا هیچ رحم الله هیچی نداره برای شما. این درسته، ببین هیچی من مظفر نداره اینجا. اینا یه دون از این چیه، یه آرمی داره زدن رحمه الله. رحمه الله که درست نیست، اینو مرو مظفر نوشته. وقتی مرو مظفر اینو نوشته آقای خویی زنده است، واضحه این غلطه، پس اینو خط بزنید، رحمه اللهش درست نیستش. بله آخرش نوشته منه رحمه الله دیگه. پس اون اینا خیلی باید مواظب باشید، مخصوص تو تصحیح کتابای اهل سنت یا کتابای قدما. من خیلی اینو دیدم، مثلا بعضی از بزرگان می نویسن، مثلا اسم پیامبری که میارن، بعضی از بزرگان اهل سنت می نویسن صلوات الله علیه و مثلا علی آله، بعضی ها نمی نویسن. اینا خیلی مهمه که به آل دارن صلوات می فرستن یا نه. بعد متأسفانه کتابا رو که چاپ می کنن یه چیزی نمیدونم شیفت چی رو می گیرن، مثلا می زنه نمیدونم یه آرمی می زنه دیگه، مثل یعنی شیفت رو گرفته زده رفت جلو. دامحمید یا حکیم دامزلله اون رحمه الله دیگه، همین از اینش دیگه خیلی دیگه. اگه میزد همه رو این میگفتیم حالا دیگه طرف همه رو زده. خب آره دیگه، اونا میگن اینا تحریفات شیعه است دیگه، میگن و دلیل علیه واضحون بعد اما قلنام، یه دلیلش هم واضحه بعد از این همه حرفایی که زدیم دیگه، ول کنید دیگه. چیه دلیل اینه که من انه فی موارد حکم العقل، میدونی خلاصه دلیل ایشون چیه؟ یه صفحه روزی داده ها، ولی یه صفحه خلاصش یه خطه. اونم اینه که آقا حکم عقل هست دیگه، دیگه چه نیازی به حکم شرع؟ تموم شد الان خلاصش اینه. حکم عقل هست دیگه، وقتی عقل رو حکم میکنه میگه پشو برو مقدمه رو انجام بده، دیگه شرع چه دایی داره دوباره؟ این ما گفتیم آقا عقل که حکم میکنه مقدمه واجبه. حالا سوال اینه آیا شرع میاد بگه مقدمه واجبه؟ میگیم آقا شرع چه دایی داره، یعنی چه دلیلی داره، چه نیازی هست که شرع بیاد؟ وقتی یه چیزی ببین شرع میاد بگه یه چیزی واجبه که تو پشی بری انجامش بدی دیگه، شرع اومده گفته این عمل ذل مقدمه واجبه. وقتی میگه ذل مقدمه واجبه، عقلت میگه پس تمام مقدماتش هم واجبه، عقلت میگه پشو برو همه مقدمات انجام بده، دیگه چه دایی وجود داره شرعم دوباره بیاد بگه آقا مقدماتو برو انجام بده ها؟ خلاصه اینه، یعنی میگه آقا هیچ نیازی نیست. شما یه چیزی الان از من باید بپرسید، از من مظفر، آقا نیاز نیست درسته. حالا شرع دوست داره بگه، کی گفته شاید بخواد بگه؟ ایشون میگه بل یستحی، بلکه اصلا محاله بگه. چرا؟ چون تحصیل حاصل میشه. تحصیل حاصل یعنی چی؟ تحصیل حاصل یه قاعده عقلیه دیگه، آقا چیزی که الان هست نمیشه دوباره بری دنبال تحصیلش، یعنی چیزی که الان حاصله وجود داره نمیشه بری دنبال تحصیل کردن همان، چون این الان هست، معنی نداره تو بری همینی که هست تو دوباره بری تحصیل کنی. ایشون میگه چون تحصیل حاصل میشه. حاصل چیه؟ چی تحصیل حاصل؟ یعنی آقا الان اون داییه هست، یعنی اونی که داره هول میده طرفو که برو مقدمه رو انجام بده هست. کی داره هول میده؟ عقل داره هولش میده. شر دیگه لزومی نداره دوباره بیاد هولش بده. این هول شر عبثه، واژه‌ای که به کار میبرن لغوه، و شارع کار عبث و لغو نمیکنه. این خلاصه جوابه. خلا حالا خلاصه اشکال ما به این بیان ایشون چیه؟ اینه که آقا درسته عقل داره میگه برو، ولی تو خیلی از آدمات ممکنه این عقل خیلی هول نداشون. شارع وقتی میاد میگه مگه با تو نیستم پشو برو، میگه آقا غلط کردم چشمو میشه میره. یعنی اینجوری نیست بگی آقا همه آدمات گوش به فرمان عقل نشستن، آقا عقل میگه دیگه پشو برو انجام بده. نه، یه وقتایی هست تا شارع مثل خودتون دیگه هزار بارین تجربه کردی دیگه، عقلتون میگه آقا پشو مثلا الان وسایلتو جمع کن، نمیدونم عقل میگه پشو برو نون بگیر، عقل خیلی چیزا میگه خودت درک میکنی، ولی تا بابات نیاد میگه با تو نبودم پشو برو، میگه آقا ببخشید باشید وقتم رفتم. یعنی خیلی وقتا این که شرعن بیاد بگه خیلی مؤثره تو باعثیت. این هم خلاصه اشکال ما به معروف مظفر، اشکال خیلی ها به معروف مظفر این بیانه. حالا باید ببینیم جواب چیه، جوابی که ایشون نمیده اینو باید بذاریم توی جمع‌بندی ایشالله. حالا فعلا اینو بخونم. یه دلیلش هم البته این بحث ایشون قبلا هم داشت، اگه یادتون باشه صفحه چند بودش، اگر خاطرتون باشه قبلا هم زیل مباحث 245 بین مباحث مستقلات صفحه 245 تقریبا عین همینا رو داشت. بله بله، میگفت آقا وقتی که عقل یه حکمی داره شرع بیاد همونو بگه، این حکم شرعه حتما ارشادیه. اونجا همین توضیحاتو داد. خب آقا آره دیگه، حالا چند تا حرف اونجا زد، اونجا بعد حرفای مهمی توی جنبندیش بود، ولی به هر حال اجمالا میخوام بگم این همون حرفاست که صفحه 245 اومده بود. یه مبنای کلیه که نسبت مولویت و ارشادیت چیست. یعنی آقا ایشون فضای ایشون و خیلی از متأخرین اینجوریه، جایی که هر جایی که عقل حرفی داره هر چی شاره بگه دیگه ارشادیه. چرا؟ چون معنی نداره شاره بخواد بیاد اونجا اعمال مولویت بکنه. چرا معنی نداره؟ چون اعمال مولویت یعنی چی؟ اعمال مولویت یعنی بیاد واقعا تو رو هول بده که پشو برو، بعثت کنه، جعل دایی درون تو بکنه، یه انگیزه تو ایجاد بکنه. خلاصه اینجا که عقل حکم داره، تو به اندازه کافی انگیزه داری، به اندازه کافی هول داده شدی دیگه، شاره بیا چی اضافه کنه. این تحصیل حاصله، این عبثه. اینجوری میگم آدم احساس میکنه که آقا عبث نیست، آقا بعضیا ضعیفن عقلشون، بعضیا عقلشون قویه، بعضیا با عقل هول داده میشن، بعضیا نمیشن. اتفاقا این خیلی هم موثره. ولی نه نمیاره، وجوب مولوی نمیاره. وجوب مولوی رو همون عقل برده دیگه. وجوب به این وجوب مولوی یعنی بیاد مولا اعمال مولویت بکنه، یعنی آقا من دارم میگم. اینجا دیگه من نداره، چون خدا عقلت گفته دیگه. میگه آقا مثلا دیدی یکی داره هول میده، یکی دیگه هم هول میده، چرا هول میدی دیگه؟ یکی منو هول داده دیگه، تو دیگه اضافه بر اون دیگه هول نده. حالا این شوخیشه.
همین که شعار اومده، اگر
انگیزش چی بوده؟ درسته؟ انگیزه اشاره چی بوده دیگه؟ نه میگن که انگیزش فقط ارشاد به حکم عقله. داره میگه آقا داداش عقلت داره میگه برو همون که عقلت. یه موقع بابات میگه یا من بهت میگم پشو برو، این مولدیت پدرته. یه موقع میگه آقا مگه خودت نمیفهمی پشو باید بری پشو بری اون بگیری. نکتهش
اینه که حداقل میگه محال نیست، چون اتفاق افتاده.
نه محال بودنش رو میبرن روی مولدیتش، میگن محال این امر مولوی باشه. بله همه قبول دارن امر داره مولا، تو این که شکی نیست. مولویتش محاله. چرا؟ چون مولویت یعنی چی؟ یعنی هلادن مزبله. حالا دیگه ممکن نظرون عرض کردیم، شما میتونید فکر کنید. به هر حال فرمایششون رو بخونم. بله من با شما موافقم. و دلیل علی واضحه بعد ما قلنا من انه من موارد حکم عقل لزوم شیئا علی وجه یکون حکما دائیا. ببین میگه در موارد حکم عقل به لزوم یه شیئی. کجا کما قلنا؟ شما بنویسید همون صفحه چند عرض کردم؟ 245. کما قلناش میخوره به اونجا. اون 245 گفتیم چی؟ گفتیم من انه فی موارد حکم عقل به لزوم یه شیئی. البته حکم علی وجه، حکم عقل باید بر این حال به این حد برسه. به چه حدی؟ که یکون حکما داهیا، یعنی حکم جدی بشه. للمکلف الی فعل شیء. میگه لا یبقا، شما زیر این کلماتی که میگم خط بکشید. اینجا میگه لا یبقا مجالون، زیر این خط بکشید. میگه آقا مجالی باقی نمیمونه برای امر مولوی. ببین اینجا میگه مجالی باقی نمیمونه. چرا مجالی باقی نمیمونه؟ میگه فإن هذه المسألة من ذلك الباب، میگه از همون بابه. کدوم باب؟ همون باب صفحه 245 که توضیح دادیم، من جهت العله، یعنی علتش همونی که اونجا هم توضیح دادیم. چی بود؟ و ذالک، توضیح همونه. توضیح اینه که چرا لا یبقا مجالون لامر مولوی. میگه و ذالک اذا کان الامر بذل مقدمه دائیا للمکلف الى الاتیان بالمامور به فإن دعوته هذه لا محاله به حکم العقل. میگه آقا این حکم عقل تحمل و حبت از او الى اتیان به کل ما یتوقف علیه المامور به تحصیلن له. میگه آقا عقل اینجا داره اینو میگه و مع فرض وجود حاضر دائی، یعنی این که عقل داره میگه، یعنی ما اینجا دائی عقلی داریم فی نفس مکلف. لا تبقى حاجتون، زیر این لا تبقى حاجتون خط بکشید. بالا گفت لا یبقى مجالون، اینجا میگه لا تبقى حاجتون الا دائن آخر من قبل مولا. میگه دیگه هیچ حاجتی نیست. بالا گفت مجالی نیست، اینجا میگه حاجتی نیست. مع علم المولا، میگه چرا؟ چون مولا علم داره. مولا چون مولای عرفی که نیست، مولای در واقع در عرفی، شما میدونید در عرفی ممکنه مثلا جاهل باشه، مثلا پدر شما حواسش دون نباشه، مثلا شما به پدر میگی بابا من خودم میفهمم باید برم الان کوله رو مثلا درست کنم یا مثلا فلان کنم، پدرت میگه من فکر کنم تو حواست نیست. ولی مولا دیگه میدونه تو حواست هستی، مولا میدونه تو عقلت حکم داره دیگه. میگه من علم المولا حسب فرض به وجود حاضر دایی، دایی مثل دایی عقلی ها. میگه مولا که میدونه، چرا میگه لن الامر المولوی، اینجاش مهمه، میگه امر مولوی سواء کان نفسی یا هم غیری، یا یعنی چه نفسی باشه چه غیری، انما امر مولوی مگه قراره چیکار بکنه؟ اصلا مولویت امر به چیز، این معنای مولویت، ملاک مولویت اینه، انما یجعله المولا لغرض تحریک المکلف. میگه انما یجعله، این ه به کی برمیگرده؟ به امر دیگه. مولا قرار میدهد امر را به غرض چی؟ تحریک مکلف، نحو فعل المأمور به. امر مولوی یعنی مولا بگه آقا واقعا پشو برو انجام بده، این معنای مولویته. از یجعل الدائیه فی نفسه حیث لا دائی، یعنی قرار میده دائی را در نفس مکلف جایی که دائی نباشه. ولی اینجا چیه؟ اینجا دائی هست دیگه، دائی عقلی وجود داره. یعنی میخواد بگه اینجا که دائی عقلی وجود داره مولا چه غرضی داره؟ ببین امر مولوی غرض مولا اینه که تو رو بگه پشو برو، اینجا که خود مولا میدونه عقلتو داره میگه، اینجا غرضی نداره نمیمونه دیگه. بعد اینجا نگاه کنید چای چون زرنگی میکنه، بلی یستحیل، شما زیر بلی یستحیل خبه، این بالا گفت مجالی نیست، حاجتی نیست، اینجا میگه بلکه یستحیله، این بل به اونجاها میخوره، یعنی نه اینکه مجالش نیست فقط حاجتش نیست، بلکه اصلا محاله. فی هذا الفرض جعل الدائی ثانی من الفی هذا الفرض، یعنی در کدوم فرض؟ فرض حکم عقل، در فرض حکم عقل اصلا محاله. چرا محاله؟ لعنه یکون من باب تحصیل حاصله، چون اصلا تحصیل حاصله، یعنی این بعث تو هست دیگه، مولا کاری نمیخواد بکنه. و به عبارت اخرى دوباره تکرار میکنه، چیز جدیدی نداره خیلی، ان الامر بذل مقدمه لو لم یکن کافیا فی دعوا. اینجا میده چی میگه؟ میگه آقا امر بذل مقدمه دو حالت داره، یا کافی نیست در دعوت مکلف به اتیان مقدمه، یا کافی هست دیگه، درسته؟ میگه لو لم یکن کافیا فی دعوت مکلف الی اتیان بالمقدمه، میگه اگه اون کافی نیست فایو امر بالمقدمه لا ینفع، میگه اگه اون کافی نیست هیچ امر دیگه ای هم کافی نیست. ولا یکفی دعوت الیها به ماهی مقدمه، چی گفته اینو؟ چرا اگه اون کافی نیست هیچی دیگه هم کافی نیست؟ آن به نظرتون دلیل من این دقیقا مقالطه مرحوم مظفر اینجا اینجاست. ایشون میگه آقا دو حالت داره، یا اون حکم عقل کافیه یا کافی نیست. اگه کافیه راست میگه، اگه کافیه دیگه چیزی نمیخواد. میگه اگه کافی نیست فعیو امره، میگه دیگه هیچ امری هم اونو کفایت نمیکنه. اینو کی گفته؟ چرا اگه کافی نیست فعیو امره بالمقدمه لا ینفع؟ اینو کی گفته؟ شما بنویسید. دقیقا مقالطه همینجاست. ببینا میگن دو حالت داره، اون حکم عقله یا کافیه یا کافی نیست. اگه کافیه راست میگن، اگه کافیه دیگه مولا انگیزه ای نداره. ولی همین سوال اینه، ما حرفمون اینه، تو خیلی از آدما یا بعضی از آدما این کافی نیست. مرحوم مظفر میگه اگه کافی نیست حکم عقله، پس هیچ چی دیگه هم، یعنی این طرفو دیگه اگه عقلش بر نینگیزه هیچ چی دیگه، حتی امر مولا هم بر نمیانگیزه. اینو کی گفته؟ اصلا خلاف ارتکازه بابا. خیلی هستن میگه که حالا عقل یه چیزی داره میگه، اصلا توجهی به ندای عقل و فطرتش گوش نمیده. یهو مولا بیاد خشن بهش بگه که آقا مگه با تو نیستم، این اصلا خلاصه به قول خودم میگرخه پو میشه میره انجام میده. این دقیقاً مقالطه اینجاست. کی گفته فایو امر لا ینفع؟ میگه و مع کفایت الام، بالا گفت اگر کافی نباشه، اینجا میگه مع کفایت ام، با کفایت ام راست میگه، بذل مقدمه لتحریک ایران مقدمه دعوت الهی ها فعیو حاجتن، میگه دوباره میگه حاجتی نیست تبقا الالام به ها من قبل مولا، بلکه اینجا زیرش خط بکشید، بل یکونو عبسن و لغوا، بلکه دیگه عبس و لغو میشه، بلکه یمتنه دوباره، یعنی بلکه ممتنه دوباره. چرا ممتنه؟ لنهو تحصیلون للحاصل. تمام شد، این دلیل ایشون تمام شد. پس دیدید ایشون یه مرحله گفتش که مجالی نیست، حاجتی نیست، یه مرحله میگه عبس و لغوه، یه مرحله میگه اصلا محاله. این ستش فرقی با هم داره. وقتی میگه مجال و حاجتی نیست یعنی لزومی نداره، یه مرحله میره بالاتر میگه آقا اصلا عبس و لغوه عرفن و غلائیان. بعد میگه نه، بلکه یمتنه، بل یمتنه و شما بنویسید آقا اصلا عقلا ممتنه، اون عبس و لغو اغلاینه، یعنی اغلا همچین کاری نمی کنن. میگه بل یمتنه، بلکه عقلا هم محاله، چون تحصیل حاصله. حالا این حرفای من مظفر همش بر یه چیز استواره، همه این حرفا بر همونی که اساس مقالطه اونجا بود. چی؟ ایشون میگه آقا دو حالت داره حکم عقل، یا کافیه برای تحریک مکلف یا کافی نیست. اگه کافیه راست میگه، اگه کافیه دیگه اینا لازم ورودون به ورود مولا نیست. ولی اگه کافی نیست چی؟ مثلا تو جامعه خودمون نگاه کنید، مقام معظم رهبری میگه آقا این خیلی واضحه، خود امت باید اینو بفهمن دیگه. واقعا اگه خود امت میفهمن لازم نیستشون ورود کنه، میفهمن دیگه برن انجام بدن. ولی سوال اینه همه امت مگه تو یه درجه؟ بعضیا یه وقتایی میفهمن، بعضیا نمیفهمن. یه جایی ایشون میگه آقا اگه نمیفهمن پس هیچ چی دیگه هم به درد نمیخوره. کی گفته هیچ چی دیگه هم به درد نمیخوره؟ اتفاقا تو پتاشر برای همین جاست. مولا میگه مگه با تو نیستم؟ یعنی میاد عقلشو حتی میخواد بیدار بکنه، نتن یعنی داره با اعمال مولویت میکنه، میگه من دارم من به تو میگم، حرف عقلتو گوش نمیدی، من دارم به تو میگم، ولی منم چیزی بیخود نمیگم، عقلتو هم همینو میگفت اگه دقت میکردی، ولی من دیگه چون تو بصیرت نداشتی در واقع اقدام نکردی، من دیگه مجبورم بیام اعمال مولویت کنم. خیلی واضحه، یعنی همه گیر اونجاست که گفت ایو امر لا ینفع و علیه فل امر. نتیجه میگیره میگه فل اوامر الوارده تو فی بعض المقدمات، میگه بعضی از اوامری که تو احادیث وارد شده، اوامری که به بعض مقدمات، اونا یجب حمله علی الارشاد، باید اونا رو هم کنی بر این، دقیقا همون حرفایی که صفحه 245 هم زد، اونا رو باید هم کنیم بر ارشاد و بیان شرطیت متعلقه ها للواجب و توقفی علیها. یعنی میگه آقا اینا ارشاد به حکم عقله، مثلا حتی دو تا معنایه. راستش اینجا اصلا من مظفر متاسفانه بحث مولویت و ارشادیت به نظرم برای خودشون خوب حل نبوده، چون ما دو تا معنای ارشادیت داریم. یه موقع ارشادیت در مقابل مولویت داریم، یه ارشادیت داریم که میگن آقا مثلا استظهار میکنن ارشاد به حکمش، ارشاد به شرطیت و مانعیت و ایناست. این دو تا با هم فرق داره. حالا همون اجمالا کتاب حکم که سه جلدی آیه در واقع اسم نویسندشون چی بود؟ آیه نور مفیدی نوشته بود، اون معانی ارشادیت و اینا رو تو اون کتاب توضیح داده. میگم شاید تو اون جلسه جمع‌بندی اینا رو توضیح بدم، نمیدونم چقدر باید وارد بشیم. خلاصه ایشون میگه آقا هر چی که اومده دیگه حمله بر ارشاد باید بکنیم، نه مولویت. کسایر عوامل ارشادیه فی موارد حکم عقل، کسایر یعنی همونی که اونجا توضیح دادیم دیگه، یعنی طبق اون بیان کلی صفحه 245. میگم اینجا دو تا معنای ارشاد داره خلط میشه ها، یه ارشاد در مقابل مولویت، یه بحث ارشاد به مانعیت و شرطیت و مقدمیت. حالا و علی هذا یهمل قوله اذا زالت الشمس فقط وجب الطهور والصلاه، میگه مثلا همچین حدیثی که داریم اینو باید حمله بر در واقع ارشاد بکنیم. حالا همینجا بخوام مغالطه رو توضیح بدم، این یعنی چی؟ میگه اذا زالت الشمس فقط وجب الطهور والصلاه، یعنی وقتی که وقت ظهر شد، خورشید از اون بالا داره دیگه میاد پایین، وقت نماز ظهره دیگه باید وضو بگیری و نماز بخونی. خب این الان ارشادش کجاست به نظر شما؟ یعنی اگه ارشاد به این معنا که اگه شارع نگفته بود وضو باید بگیری، ما خودمون میفهمیدیم. کجا گفته؟ همین جاها گفته دیگه. به این میگن ارشاد به مقدمیت. این ارشاد مولویه ها، به این بعضی اوامر مولویان، ولی مولوی که ارشاد یعنی اشاره، ارشاد اونجا به معنی لغویشه، یعنی اشاره به مقدمه دارن، ولی ارشادی که در مقابل مولویت فرق داره. حالا دیگه حالا من هازل بیان نستحصل علی النتیجه التالیه، چون یه نتیجه غلطی هم اینجا میگیره، میگه آقا اصلا با این بیانی که من گفتم مقدمه واجب واجب نیست، انه لا وجوب غیری اون اصلا، میگه آقا اصلا ما پدیده ای به اسم وجوب غیری دیگه نداریم. چرا؟ چرا؟ چون ایشون اصلا یادتونه یه تقسیم داشتیم واجب، تقسیم شد به واجب نفسی و غیری که از اول بحث هم اینو هی، ایشون میگه آقا اصلا واجب غیری مصداقش فقط منحصر در مقدمه واجبه، مقدمه شرعیه، منم که مقدمه واجب واجب نمیدونم. میگه پس اصلا وجوب غیری همچین هویتی، اصلا همچین جنسی ما نداریم، اصلا این تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری تقسیم غلطیه، بلکه ینحصر الوجوب المولوی بالوجوب نفسی، فقط هر چی وجوب داریم واقعا نفسیه. میگه فلا موقع ازن لتقسیم الواجب الى نفسی و غیری، میگه اصلا این تقسیم غلطه. فلیحذف ذلک من سجل العباس الاصولی، چون یه فتوا به تکفیرش میده که آقا اصلا کلا اینو باید معدومش کنیم. حالا دو تا حرف، یکی اینکه آقا حالا شما طبق مبنایی که مقدمه واجب و واجب نمیدونی اینو قبول نداری. کی گفت حالا طبق مبنای شما چون قبول نداری باید کلا این تقسیم از کل اصول حذف بشه؟ به هر حال دو جریانید، یه عده تو مقدمه واجب و قبول دارید، یه عده تو ندارید دیگه. پس در واقع این علل مبنایه، یعنی شما این که میگید مقدمه واجب واجب نیست مثلا این تقسیمو قبول، اینجوری بگو، بگو منی که مقدمه واجب و واجب نمیدونم این تقسیمو یعنی قبول ندارم. اصلا واجب دیگه تقسیم به غیری و نفسی نمیشه، واجب فقط نفسیه. اونی که مقدمه واجب و واجب میدونه باید بگه نتیجه حرفم اینه که من تقسیم واجب به نفسی و غیری رو قبول دارم. این نکته اول. نکته دوم، حتی طبق یعنی نکته دوم اینه، حتی طبق مبنای شما که مقدمه واجب و واجب نمیدونی، مگه مصداق منحصر وجوب غیری فقط مقدمه واجبه؟ آیا ما مصداقای دیگه برای وجوب غیری نداریم؟ اتفاقا داریم، مصداقای دیگه برای وجوب غیری داریم. مثلا تو بعضی جاها تو امر و نهی و اینا جاهای دیگه داریم که اجمالا همون سر جاش که اونجا بود توضیح دادم. پس خیلی این بیان ایشون دقیق نیستش. اجمالا ما باید بریم بگردیم تمام جاهایی که مصداقی از وجوب غیری و امر غیریه، این یکی از مصداقاشه. شما میتونید بگید این دیگه مصداق اون بحث نیست، ولی اصل تقسیم وجوب به نفسی و غیری بیان ایشون خیلی دقیق نیست. حالا ما لطف خدا بحث مقدمه واجب رو پایان رسوندیم. اگر فرصتی شد یه جلسه هم برای جمع‌بندیش بذاریم که خودم علاقه دارم یه جلسه باشه، چون باید اون جنبه‌های باب عقل رو توش نشون بدیم که چند جا نکات مهمی درباره باب عقل داشت. یکیش همین بحث ارشاد بود، چند تا بحث وجود داره، حالا تا قسمت چی باشه. السلام علیکم و رحمت الله. حساب ما جلسه بعد هم وارد مسئله زد میشیم، حالا تا یه موقع فرصت کنیم این جمع‌بندی رو بذاریم. پس عقل رو چرا اونم تو فهرست وعده های ما هست. خدا به شما دعا کنیم توفیقش باشه.